حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
نام و یاد خدا و با سلام بر شما شنوندگان رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با برنامه دیگر از حدیث هدایت با شما دوستان عزیز و گرامی همراه هستیم. در برنامه این هفته در ادامه مبحث نبوت بعضی دیگر از ویژگی های پیامبران الهی را معرفی میکنیم. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل گفتیم که تحقیق و بررسی ها در تعالیم انبیا این نکته را روشن می سازد که آنچی را آنها برای بشر به ارمغان آورده اند آسمانی است و از نبوغ و استعداد بشری سرچشمه نگرفته است. با نگاه دقیق به تعالیم انبیا و اندیشه و آرای آنها، انسان اطمینان می‌یابد که تراویش آن حقیقتها با آن جامعیت و صحت از ذهن بشر ممکن نیست. همچنین از جدیت، ثبات رأی و عدم تناقض‌گویی به عنوان ویژگی‌های مشترک انبیا یاد کردیم. پیوستگی و پیوند میان آموزه‌های انبیا نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که در برنامه قبل به آن پرداختیم و گفتیم پیامبران با آنکه در سرزمین‌های گوناگون و در میان اقوام مختلف برخاسته‌اند، پیامشان یکی است. آنها همان گونه که خود از آن دارند، با کاروانی پیامبران پیشین پیوند ناگسستنی دارند و آنها را تصدیق میکنند. همچنین پیامبری بعد از خود را تایید کرده و به آمدنش مژده میدهند. آنها بدین گونه پیوند خود را با حلقه های قبلی و بعدی سلسله فرستادگان الهی اعلام می نمایند. از ویژگی های انبیا برخورداری آنها از اراده استوار و صبر و استقامت است. آنها در مسیر تحقق رسالت خیش و در راه مقابله با توطئه های رنگارنگ دشمنان از صبر و استقامت کم نظیر برخوردارند. در واقع شکیبایی و بردباری از صفات برجسته است که باید همه مبلغان الهی و ناصحان بشری به آن آراسته باشند. البته صبر به معنای سکوت در مقابل ظالمان و تبهکاران نیست. حقیقت صبر همان استقامت و پایداری و تحمل رنج و سختی برای دست یافتن به هدف است و بدون آن دسترسی به ارمان‌های متعالی امکان پذیر نیست. یکی دیگر از ویژگی‌های انبیای الهی سازش ناپذیری و قاطعیت آنهاست. پیامبران حقیقت را چنان روشن و آشکار می دیدند که حاضر نمی شدند کمترین خدشه به مکتبشان راه یابد. آنها در دعوت خیش هیچگاه از اصول چشم پوشی نمی کردند. در زندگی پیامبر اسلام این مسئله به خوبی به مشاهده می رسد. در تاریخ اسلام نقل شده است که گروه از مردم طائف آمدند تا با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از راه صلح وارد شوند. شرط آنها این بود که صلحنامه نوشته شود و بر اساس صلحنامه مردم طائف پس از قبول اسلام در انجام کارهای آزاد باشند، از جمله این که نماز نخوانند و ربا بخورند و بتکده آنها یک سال یا بیشتر برپا باشد. قبول این شرایط از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به معنای تخطی از اصول بود که آن حضرت برای ترویج آنها مأمور شده بود. بنابر این پیامبر این شرط ها را رد کرد و به آنان فهماند که این درخواست آنها مخالف مبانی اساسی مکتب و رسالت اوست و سازش در مورد آنها امکان پذیر نیست.
همراهان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید.
شنوندگان
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه حدیث هدایت با سخنان حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، کارشناس اخلاق، تربیت و عقاید توجه فرمایید.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. فلسفه های ارسال رسول همینه که انسان ها تربیت بشن و در واقع مقصد غایی بعثت تربیت انسان هاست. اینی بعثتو لأتم و مکارم الاخلاق، پیامبر میفرماید من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو به کمال و به اتمام خودش برسون. پیامبران برای هدایت مردم و ارشاد مردم و تربیت مردم اومدن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. با این مضمون چهار بار در قرآن اومده که حالا من یک بار شو که آیه دو سوره مایشه جمعه باشه براتون خوندم. فرماید که خداوند اون کسیست که از بین مردم، از بین خودشون پیامبران مبعوث کرد، از کسانی که سواد هم نداشتن پیامبری از خودشون برگزید که آیات الهی براشون تلاوت کنه، اینها رو تربیت کنه، بهشون کتاب و حکمت بیاموزد که قبلش هیچی نمیدونستن. خب این در واقع فلسفه به سطح رو میرسونه که تلاوت آیات الهی بر مردم، تربیت و تزکیه مردم و تعلیم، که البته تعلیم مقدمه تزکیه هست، مقدمه تربیت، مجموعش نتیجهش میشه تربیت انسان ها. تعلیم میدهند تا حق و باطل رو بشناسن، فرا بگیرن، بعد تربیت میکنن که مبتنی بر همون تعلیمی است که یاد گرفتن. بنابراین در یک جمله میشه گفت که فلسفه ارسال رسول میشه تربیت انسان ها، هدایت انسان ها. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، کار قرآن اینه که انسان ها رو به اون راه استوار و قویم هدایت کنه.
در سالهای اول بعثت که شماری مسلمانان اندک بود، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بزرگان قوم خود را در جلسه گرد آورد و با کمال قاطعیت به آنها اعلام کرد که دین من جهانگیر خواهد شد و سعادت شما در گرو قبول دعوت من است. جمعیت به یکدیگر نگاه کردند و بدون آنکه سخن بگویند پراکنده شدند. بعد ابو طالب عموی پیامبر پیام قریش را به پیامبر رساند. محتوای پیام این بود که گفتند حاضر محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به پادشاهی انتخاب کنیم، زیباترین دختران مکه را به همسری او در آوریم و او را ثروتمندترین خود کنیم، به شرط آن که او از سخنان خود دست بردارد. حضرت در پاسخ فرمودند به خدا سوگند، اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهند، هرگیز از دعوت خود دست بر نمی دارم. گرچه همه پیامبران در انجام وظیفه خود از راهکارها و اسباب مناسب چون تدبیر و دوراندیشی، برنامه ریزی و مشاوره، صبر و پایداری و دیگر امور بهره می گرفتند، اما در همه حال بر این امر واقف بودند که تأثیر این عوامل تنها در گرو اراده حق تعالی است و همه امور باید از اراده او سرچشمه بگیرد. بنابر این عامل دیگری که در زندگی آنها جلوه نمایی میکند توکل به خداست. مقصود از توکل و گذاری کارها به خداوند عالم است. البته نه به این معنا که جهان اسباب و مسببات را نادیده بگیریم و در انتظار بمانیم تا دست از غیب بیرون آمده و کارها را سر و سامان دهد، زیرا توکل به این معنا برخلاف سنت حکیمانه خداوند است. اراده او بر این تعلق گرفته که تحولات رویدادهای عالم از طریق اسباب و علتها تحقق یابند و نادیده گرفتن این علتها برخلاف مشیت اوست. از این رو پیامبران همزمان با تدبیر و تلاش و استفاده از اسباب و وسائل معمولی به خدا توکل می کردند. در تاریخ پیامبران گذشته آمده است که حضرت نوح علیه السلام پیوسته آیات الهی را بر قوم خیش خواند تا آنها را به راه راست هدایت کند، اما هنگامی که دید آنها راه سرکشی و اناد را در پیش گرفته و در صدد توطئه و فریبکاری هستند، نکات را به آنها گوشزد کرد. در این مورد در سوره یونس آیه 71 آمده است:
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ.
سرگذشت نوح را بر آنها بخوان. در آن هنگام که به قوم خود گفت: ای قوم من، اگر تذکرات من نسبت به آیات الهی بر شما سنگین و غیر قابل تحمل است، هر کار از دستتان ساخته است بکنید. من بر خدا توکل کرده ام. فکر خود و قدرت معبودهایتان را جمع کنید، سپس هیچ چیز بر شما پوشیده نماند. تمام جوانب کارتان را بنگرید، سپس به حیات من پایان دهید و لحظه ای مهلتم ندهید، اما توانایی ندارید.
نه تنها نوح علیه السلام، بلکه ختمشی همه رسولان الهی توکل بر خدای جهان آفرین بوده است. قرآن درباره رسولان سخن میگوید که برای هدایت اقوام مختلف فرستاده شده اند. سپس یادآور می شود که آن اقوام به بهانه این که پیامبران آنها را از راه های نیاکانشان باز می دارند، روی برگردانیده و فرستادگان خدا را تکذیب کردند. با این حال پیامبران در راه تبلیغ و تبیین آیین یکتاپرستی راه توکل بر خدا را در پیش گرفتند و گفتند:
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
وچرا بر خدا توکل نکنیم با این که ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است و ما به طور مسلم در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرد و دست از رسالت خیش بر نمی داریم و توکل کنندگان باید فقط بر خدا توکل کنند.
سوره ابراهیم آیه 12. یکی از مشخصات بارز انبیای الهی اخلاص آنهاست. تنها منظور و هدف آن بزرگواران هدایت بشر به سوی خدا بوده است. آنها در برابر نقش خطیری که ایفا می کردند از کسی مزد و پاداش نمی خواستند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز انتظار از مردم نداشت جز آن که با اختیار خود راه خدا را انتخاب کنند. در این مورد در سوره فرقان آیه 57 آمده است:
قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا.
بگو: من در برابر آن هیچ گونه پاداشی از شما نمی طلبم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند. این پاداش من است.
به این ترتیب پیامبران الهی در دعوت مردم به حق و عدالت و راستی از پاکی نیت و اخلاص در عمل برخوردار بودند. شنوندگان عزیز، در همین جا رسیدیم به پایان یک دیگر از برنامه‌های حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهداری شما باشد.